أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع. امام صادق علیه السلام همین که برای هر چیزی یک مرکبی است، برای رسیدن به مقصد و مرکب انسان برای رسیدن به مقصد که همان قرب الهی و عبودیت باشد، تواضع در برابر حق است که حق را هر جا که باشه بخواهد درک بکنه و آن را باطنن بپذیره و عملا دنبال بکنه، تن به آن بدهد. و کفا بک جهلا ان ترک و ما نهیت عنه. بفرمود که این که انسان آنچه را که به از آن نهی شده به آن مرتکب بشه، این همون جهل انسان است نسبت به واقعیات. و قرآن کریم هم این رو به نوعی جهل، حالا یا نادانی نسبت به واقعیات و حقایق، یا اینکه شخص به ندانی میزنه خودش رو که اگر در آن بماند محروم از درک و رسیدن به واقعیات میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفاد قاعده لا ضرر بود که در جلسه گذشته فرمایش مرحوم امام رضوان علیه رو عرض کردیم که ایشان میفهمند که مفاد این لا ضرر نهی است، و اون هم نه نهی عمومی و متعارف، بلکه نهی حکومتی است با اون مقدماتی که فرمودند که به حال در مقام حاکمیت حاکم میتواند جلو بعضی از امور رو با اختیاراتی که از جانب خدای متعال دارد بگیرد، و مؤمنان هم حق اعتراض و اینا ندارن. و ما کنه لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم، که این قضى الله و رسوله را به اون اوامر جزئی، نواهی جزئی ایشون برگردوندن که در حیطه حاکمیت باشه. بنابراین ایشون با این دو سه تا مقدمه فرمودن این قاعده که در حدیث سمور آمده است به معنای نهی از ضرر زدن به انصاری است که لا تضرر تقریبا در معناش اینگونه می شود. خب حالا باید بررسی کرد که آیا این قاعده به این صورت در این موارد در قضیه سماره، اولا آیا واقعا به معنای نهی لا یا اینکه اونجا به معنای نفیه، اون هم یه نفی خاصی. خب اینجا نسبت به نظر حضرت امام یکی دو تا حال اشکال شده در کلمات آیت الله سبحانی که حالا بررسی میکنیم، که اولا منصب حکومت که با عزل و امر و نهی و اینها خلاصه همراه است، این محطش در اوامر جزئی است که به صورت جزئی در میاد، که خصوصیتش این است که تحت قاعده در نمیاد. این معنای بر حال اوامر حکومتی است یا نواهی حکومتی است که هر جا مصلحتی باشه امری یا نهی میاد. در موارد مختلفی یک چنین اموری رو ما به هر حال داریم که خب عمدش هم به خاطر حفظ احکام الهی است، یعنی یک احکام کلی داریم که این احکام کلی باید حفظ بشه، منتها در موارد جزئی نیاز به دخالت حاکم داره. اوامر حکومتی جزئی کردن اوامر است، منتها بر اساس مصالح که از دایره احکام کلی خارج به حال نمیشه. این ویژگی احکام حکومتیه که خب اونها هم باید مورد عمل قرار بگیر. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، که البته این ما آتاکم الرسول ازمونش احکام کلی رو هم شامل میشه، اما به طور خاص احکام جزئی رو فرا میگیره. اما احکام کلی اینها تحت برحال قاعده است، تحت ضابطه است، مختص به مکانی دون مکان و زمانی نیست. مسئله لا ضرر از این قبیل اموره، ضرر به دیگری زدن به هر نحوی که باشه، الا ضرر بدنی باشه، ضرر جانی باشه، ضرر مالی یا ارضی یا حقی. در برحال حق و شفعه به نوعی ضرر هم حقی هم مالی، برحال اینها مبتنی بر وقت خاص نیست، اونها هم دارای مصالح و مفاسد کلی هستند که اصل در احکام همین احکام کلیه. بنابراین در قضیه سموره حضرت دو جور مطلب رو بیان داشتند، یک حکم حکومتی کردند که برو بر حال این خلاصه درخت رو بکن، این به نوعی حکم حکومتیه، یا مثلا اذن بگیر. حالا چون چرا امر جزئیه؟ چون این مالشه، خود تصرف در مال به لحاظ قاعده سلطه تا توش اذنی نخوابیده. این که حالا به طور خاص حضرت اینجا میخوان اذن بگیر به خاطر اون مساله میشود از احکام حکومتی. و بعدش هم که تن نداد به این حکم، حضرت حکم دیگری کردند به انصاری. اول حکم به سماره، بعد حکم به انصاری که برو اون رو بکن و تا اینکه از این محظور خارج بشی. حکم کلیش بله، قاعده سلطانی سلطنت بر تصرف در ماله. بله دیگه، چون اینو قبول کرده دیگه، این وضع رو قبول کرده. چون وضع خاص آمده، این وضع خاص حکم خاصی رو ایجاب میکنه که به هر حال اذن بگیره. حالا ممکن هم هست بگیم خود اذن حکم حکومتی هم نباشه، حالا به لحاظ حیثیات حکم ثانوی پیدا میکنه، اما به هر حال حضرت این رو فرموده. اما اینکه اون رو بکن، این حکم حکومتیه. بعد اینکه بحث اینکه فن و لازرره، این آیا نهیه یا اینکه دارن حضرت قاعده رو بیان میکنن، لازرره و لازراره فنسابه، یعنی ضرر زدن کسی نسبت به کسی در این حالا فلسام نشه باشه نیست، یعنی چنین چیزی جعل نشده. خب بنابراین البته همونطور که فرمودن و قبلا هم ما عرض کردیم، همیشه خب احکام حکومتی تحت ضوابط کلی قرار میگیره. اینجا چون به هر حال ضرر جزئی است، امر به قلع می شود و اینجا به نوعی از مصادیق لا ضرر که قاعده کلی است قرار می گیره. اگرچه این قاعده کلی وقتی که بخواد عمل بشه محتواش نهیه، این نباید ضرر بزنی، اما شارع مقدس این رو داره بیان میکنه که در شرع حکم ضرری وجود نداره. بنابراین فرق بین احکام کلی و احکام جزئی میشه. در احکام کلی حکم روی عنوان کلیه، اما مختص به زمان و مکان نیست. در اوامر حکومتی حکم به موضوع جزئی است. بنابراین چون ما در شرع آیات و روایات زیادی که بیان شد نمونه هاییش که احکام ضرری نداریم، این لا ضرره یک علت کلی است که داره نفی ضرر رو میکنه، که ضرر از نایه کسی نسبت به کسی نیست، که البته خب نتیجهش نهیه. فرق است بین این که مفاد استعمالی نهی باشه و لازمه آن نفی باشه و لازمه آن نهی باشه، یا این که نه. لذا چنین مسئله رو در حق و شفعه نمیتونیم بیاریم. در حق و شفعه همون معنای نفیی میاد که حضرت بین دو جمله لا ضرر ولا ضرار رو بیان کردن، اونجا حکم حکومتی اینجا اصلا معنا نداره، یه حکم کلیه دارن حضرت با این بیان. به هر حال حکم کلی حق شفعه رو، اثبات حق شفعه رو میکنن به علت اینکه ضرری نیست، که به هر حال نتیجهش این میشود که شفیع نمیتواند از اعمال حق الشفعه به هر حال ممانعت بکنه. حکم حکومتی موارد خاصه، قواعد کلی به حال در همه جاست، حالا چه این موردی که اینجا باشه چه جای دیگه، حق و شفعه رو دارن به صورت کلی بیان میکنن. بله اینو دارن، حکم کلی رو دارن بیان میکنن. بنابراین نتیجه سخن این میشه که تا اینجا ما ظاهر این قضیه بیان یک قاعده کلی است که دارن حکایت می کنند از اینکه در شریعت حکم ضرری به هر حال جعل نشده که کسی نسبت به کسی ضرر خلاصه بزند، و این هم در حیطه ارتباط کسی با کسیه، اگرچه نتیجهش نهی از این امره. خب با توجه به اینکه به هر حال ما در خارج ضرر داریم، این جمله رو باید به این معنا هم بکنیم که ضرر زدن یا حرمت تکلیفی داره یا حرمت در حال وضعی، و چنین چیزی در شریعت خلاصه جعل نشده. خب حالا یعنی از نایه شارع مقدس حکم ضرری در حال جعل نشده از برای کسی نسبت به کس دیگری، که نتیجهش این میشه که این ضرر زدن یا حرمت داره یا به هر حال امضا نمیشه، نتیجهش این میشه. یعنی نتیجه این به هر حال قضیه که داره حکایت از نفی حکم ضرری در شریعت میکنه، که اگر کسی نسبت به کسی به هر حال ضرر بزنه یا حکم تکلیفی داره حرمت برش میاد یا حکم وضعی برش بار میشه که به هر حال جواز فسخ و امثال اینها باشه. خب حالا در موارد دیگر رو ما چجوری معنا بکنیم؟ آیا به قاعده لا ضرر تمسک می شود؟ اینجا فرمودن که در مواردی که ضرر شخصی از عمل به یک حکم شرعی پیدا می شود، اینجا با قاعده لا حرج نفی می شه. یعنی مفاد قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج هر دوتاست، اگرچه به هر حال از نظر محتوا هر دو در حرج قرار می گیرند، اما به حسب ظاهر مفاد قاعده لا حرج عمدتاً موارد شخصی میشه، مثل کسی که روزه برای ضرر داره، اینجا قاعده لا حرج این وجوب رو خلاصه بر می داره، یعنی الزام از ناحیه شر در این مورد چون حرجیست، این قاعده لا حرج اون رو بر می‌داره، لا حرج فی الدین. یا در جایی که دسترسی به آب نداره مگر اینکه مال کثیری رو بعد برای به دست آوردن خلاصه آب به دست بیاره و در تنگنا قرار می‌گیره، در حرج قرار می‌گیره، نیاز به به هر حال اون مال داره، یا مایی داره که به هر حال باید مصرف بکنه برای شرب. اینجا این قاعده لا حرج به ما بیان میکنه که تو از مصادیق فلا تجدو ما ان میشود. این لا تجدو موارد مختلفیه، یکی از اونها اینجاست که حالا در مباحث بعدی رابطه این قاعده با احکام اولیه و احکام دیگر رو حالا بیان میشه. اجمالا اینجا میخواد این بیان مطرح بشه که مفاد قاعده لا ضرر نفی ضرر کسی نسبت به کسی دیگر است و قاعده لا حرج مفادش نفی حکم الزامی از جانب خدای متعال است نسبت به مورد و حال شخص که از جانب حکم شرع بخواد برای انجام آن به حال به مضیقه بیفته. این لاحرج میاد حکم وجوبی رو از او بر میداره. خلاصه این بیان به نظر میرسه بیان به حال مطلوبی است نسبت به این قاعده که فرقش با نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اینه که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در واقع این لا ضرر رو میزنن به این که لا حکم ضرری فی الشرع، یعنی حکم ضرری در شرع جعل نشده. حالا یا مستقیمن همونطور که مرحوم شیخ فرموده یا نفی حکم به لسان نفی موضوع، اما نتیجهش این میشه که حکم ضرری در شرع مقدس جعل نشده که اون به حال نقضها و اینها پیش میاد و تخصیص اکثر و امثال اینها. با این بیان دیگه اون اشکالات پیش نمیاد که به حکم نمیخوره، این به فعل میخوره، یعنی فعل ضرری در شرع مقدس به حال جعل نشده، که معناش این میشه که نتیجهش اینه که کسی حق ضرر زدن به کس دیگه نداره و در شرع مقدس چنین عملی امضا نشده. در شرع مقدس حکمی که تجویز بکنه کسی نسبت به کسی میتواند ضرر بزند به هر حال جعل نشده. مفاد لا حکم ضرری عام است، هم حکمی که برای شخص باشه یا حکمی که به هر حال کسی نسبت به کسی ضرری بزنه، اما بنابر این معنا معنای اخیر نه، فقط مفادش خاصه، نه حکم حکومتی رو دلالت میکنه و نه اینکه دلالت بکنه که حکم ضرری در شرع مقدس به هر حال جعل نشده، بلکه این رو بیان میکنه که کنه اینطوریه، حق ضرر زدن کسی به کسی در شرع مقدس نیست. این به صورت نفی داره مطرح میشه که نتیجهش این میشه که به هر حال حکم ضرری در شرع مقدس برای کسی نسبت به کسی جعل نشده. پس فرق بین این نظریه و اون نظریه به حسب ظاهر در خلاصه واقع به نوعی فرق میکنن. باز این رو توجه بشه، این که حکم ضرری جعل نشده است نسبت کسی به کسیه، این جعل نشده، اما نظر مرحوم آخوند و مرحوم شیخ این بیان اعم است از این که حکم برای شخص ضرری باشه این جعل نشده، یا این که حکمی که برای تجویز بکنه ضرر کسی رو نسبت به کسی. بنابراین مفاد این قاعده یک مفاد خاصیه به لحاظ سیاق که در جایی که آمده. قضیه سماره مورد خاصه و در حق الشفع هم به همین صورته که البته ازش لازمش این خواهد بود که اگر کسی ضرر زد کار حرام کرده و اگر در جایی ضمانتی هم این ضرر داشته باشه اون ضمانت رو باید متکفل بشه. خب این خلاصه بحث در مفاد این قاعده که حالا یک تنبیهاتی این قاعده براش ذکر شده. ببینیم که در این تنبیهات جنبه هایی که در حول حوش این قاعده مطرح می شود چه مطالبی هر حال مطرح شده است. انشاءالله در جلسه آینده این تنبیهات رو به مناسبت بحث از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.